سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری ساعت با شما هستم. سر محکمه هند روز چهارشنبه درخواست استیناف طلبی علیه حکم سزای اعدام یکی از چهار مرد را مسترد کرد که در قضیه تجاوز جنسی دست جمعی و کشتن زن داخل یک بست دیلی جدید محکوم شناخته شده بود. در رابطه گزارش داریم که در این برنامه میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون و احد عزیزاده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با عرض سلام. مایکل والز قانونگذار جمهوری خواه امریکایی میگوید که به خاطر پیشرفت در روند مذاکرات صلح افغانستان، آتش بس و کاهش در خشونت از جانب طالبان یک امر لازمی است. آقای والز در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که طالبان احتمالاً توانایی کنترل قماندانان و جنگجویان خود را نداشته و نگرانند که اگر آتش بس را بپذیرند ممکن نتواند مانع حملات برخی از این جنگجویان شوند. به گفته این عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده، طالبان تاکنون نشان ندادند که روابطشان را با گروه های دهشت افغانی القاعده و شبکه حقانی قطع کرده اند، که به گفته او این خود به علاقگی طالبان نسبت به نتایج مثمر مذاکرات صلح را نشان می دهد. قبل از این لینزی گراهام، یکی از سناتوران جمهوری خواه ایالات متحده، نیز به روز دوشنبه در کابل گفت که طالبان نمی تواند یک نیروی قابل اعتماد ضد تروریسم در برابر القاعده و داعش باشد. مایکل والز همچنان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان را نشانه از دموکراسی عنوان کرده و در اشاره به طولانی شدن اعلام نتایج انتخابات از همه جوانب خواسته تا نتایج و خواست مردم را بپذیرند و به خاطر کشورشان کنار بیایند.
زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، امروز چهارشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل ملاقات کرد. دورانی، وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای امریکا گفت که در این دیدار دو طرف در مورد مذاکرات صلح بحث کرده و آقای خلیلزاد در مورد سفر اخیرش به قطر و پاکستان معلومات ارائه کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در این دیدار روی چگونگی تامین آتش بس و پرداختن به پناهگاه های امن طالبان در بیرون از مرزهای افغانستان نیز صحبت شده است. در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی، در یک پیام فیسبوکش نوشته است که در جریان این ملاقات آقای خلیلزاد درباره آخرین دور مذاکرات صلح در دوحه و سفر اخیرش به اسلام آباد به شورای رهبری ثبات و همکاری معلومات داده است. آقای عبدالله همچنین گفته است که خواست عمده اکثریت مردم افغانستان صلح است و ابراز امیدواری کرده که مذاکرات جاری به پایان خشونت و جنگ در آن کشور منتهی شود.
مقام های افغانستان، پاکستان، ایران و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو گرده هم جمع شدند تا برنامه را زیر عنوان حمایت از استراتژی راه حل برای پناهندگان افغانستان راه اندازی شود. مهاجرت و بیجا شدگان شهروندان افغانستان پس از تجاوز نظامی اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. در حال حاضر 2.7 میلیون شهروند افغانستان در سراسر جهان به صورت رسمی به حیث مهاجر ثبت نام شده اند که اکثر آنان در ایران و پاکستان به سر می برند. شمار زیادی از شهروندان افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان من حیث مهاجر ثبت نام نشده اند. علاوه بر آن، حدود 2 میلیون شهروند افغان عمدتاً به دلیل جنگ از خانه هایشان بیجا شده اند.
همزمان با برگزاری نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای در تهران، یک مقام ارشد امنیتی ایران گفته است که عناصر شکست خورده داعش برای برهم زدن امنیت افغانستان و کشورهای همسایه در حال منتقل شدن از سوریه و عراق به افغانستانند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
علی شمخانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه 18 دسامبر هنگام گشایش نشست امنیتی منطقه‌ای تهران گفت غلبه بر این چالش‌های مهم امنیتی وظیفه اصلی ماست. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از آقای شمخانی گزارش شده است یکی از دغدغه‌های امنیتی انتقال عناصر شکست خورده داعش از عراق و سوریه به افغانستان است تا از این سرزمین برای طراحی، سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان و همسایگان این کشور استفاده نمایند. این دومین نشست امنیت منطقه‌ای ایران است که امسال با تمرکز روی موضوع افغانستان برگزار شده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در این نشست گفته است که کشورش در ماه‌های اخیر شکست سختی به داعش داده است.
خوشبختانه افغانستان یکی از کشورهای منطقه می باشد که با وجود پیشرفت‌های انجام شده در طی سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از ناحیه تهدیدات منطقه‌ای متقبل گردیده.
آقای محب گفته است ما داعش و جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سخت‌تر از هر زمانی در ولایت شمال شرقی افغانستان در هم کوبیده‌ایم. شماری از آنان به پاکستان فرار کردند و شماری کشته شدند و شماری هم به طالبان پیوستند. علاوه بر افغانستان و ایران، نمایندگان امنیت ملی کشورهای روسیه، چین، هند، تاجیکستان و ازبکستان نیز در این نشست حضور دارند.
افراد مسلح ناشناس امروز چهارشنبه دو افسر پلیس پاکستان را که تأمین امنیت کارمندان واکسین پولیو را به عهده داشتند در منطقه خیبر پختونخوا به ضرب مرمی کشتند. مقام های محلی گفتند که در این حمله بر کارمندان واکسین آسیب نرسیده است. پلیس پاکستان گفته است که مهاجمان پس از حمله فرار کردند و عملیات جستجو برای دستگیری آنان ادامه دارد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. پاکستان یکی از معدود کشورهای جهان است که ویروس پولیو در آنجا مهار نشده است و تنها در سال جاری میلادی 104 واقعه جدید پولیو در آن کشور ثبت شده که بیشترین واقعه پولیو را در جهان تشکیل می‌دهد.
اعتراضات در دهلی جدید پایتخت هند امروز چهارشنبه نیز در برابر قانون تازه تصویب شده اعطای شهروندی برای مهاجران غیر مسلمان ادامه یافت. بر اساس این قانون جدید که هفته گذشته تصویب شد، به آن عده از مهاجران بودایی، مسیحی، هندو، زردشتی و سیک پیش از سال 2015 میلادی از افغانستان، پاکستان و بنگلادش فرار کرده و مقیم هند شدند، شهروندی این اعطا می شود. اما مسلمانان از این امر مستثنا هستند. منتقدین این قانون ادعا می کنند که حکومت نرندرا مودی صدر اعظم هند تلاش می کند تا با عملی کردن این قانون اقلیت مسلمان هند را به آشوب بکشاند. ادعایی که از سوی آقای مودی رد شده و گفته که اعطای شهروندی یک عمل کرده بشر دوستانه است. 84% جمعیت هند را پیروان آیین هندو تشکیل می دهد و مسلمانان با جمعیت 200 میلیون نفری فقط 14% نفوذ هند را تشکیل می دهد.
مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده ناوقت امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رای گیری می کند. انتظار می رود که مجلس نمایندگان که در آن دموکرات ها اکثریت دارند به طرفداری از استیضای آقای ترامپ رای بدهد. بر اساس مقرراتی که روز سه شنبه تصویب شده، مجلس نمایندگان برای 6 ساعت پیرامون مورد استیضا مناظره خواهد کرد. سپس در ماه جنوری در مجلس سنا محاکمه رئیس جمهور ترامپ برگزار خواهد شد، جایی که جمهوری خواهان اکثریت کرسی ها را در اختیار دارند و به نظر می رسد که آقای ترامپ را تبرئه کرده و در سمتش نگه دارند. رئیس جمهور ترامپ بارها روند استیضای خود را از سوی مجلس نمایندگان مورد انتقاد قرار داده است.
استفاده از قدرت استیضا برای این کشور بی‌معنا و شرم‌آور است.
رئیس جمهور ایالات متحده در چندین توییت تحقیقات را در مورد عملیات که کنگره و مجلس نمایندگان به انتقاد گرفته و نوشته است که هیچ کار غیر قانونی نکرده است.
صدها هزار تن از کارمندان دولتی در پاریس و سایر شهرهای فرانسه روز سه‌شنبه و چهارشنبه برای چهاردهمین روز پیهم در برابر پلان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مبنی بر تغییر سیستم بازنشستگی در آن کشور دست به مظاهره زدند. شرح بیشتر از روی زمانی.
کارمندان کنفدراسیون عمومی کارگران جریان برق را برای کم از کم 100,000 منزل رهایشی و دفتر در شهرهای مختلف فرانسه قطع کردند. کارگران شفاخانه ها، وکلای مدافع و معلمین به صف مظاهره کنندگان پیوستند. وزارت داخلی فرانسه می گوید که تنها در شهر پاریس حدود 650,000 نفر در مظاهرات روز سه‌شنبه شرکت کردند. اداره رئیس جمهور مکرون تلاش می کند تا بیش از 40 طرح سیستم تقاعدی را به یک سیستم تقاعدی واحد برای همه شهروندان آن کشور عملی کند. بالا بردن سن بازنشستگی از 62 به 64 سال یک از عوامل عمده اعتراضات کارمندان در سراسر فرانسه عنوان شده است. اعتراض دیگر مردم در برابر سیستم بازنشستگی، حقوق تقاعد بر اساس عواید یک کارمند در طول مدت زمان خدمتش است، نه بر اساس بیشترین عاید کارمند.
گفتگوها بین مقامات ایالات متحده و کره جنوبی در مورد چگونگی مصارف حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی به ناکامی انجامیده است. بر اساس گزارش ها ایالات متحده از کره جنوبی خواسته است تا هزینه مالی مصارف نظامی قوای آمریکایی مستقر در آن کشور را 5 برابر بیشتر از آنچه بپردازد که در حال حاضر می پردازد. اما مقام های کره جنوبی از این تقاضا سرپیچی کرده و آن را غیر منطقی عنوان کردند. در حال حاضر 28,000 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر است. جیمز دهارت، مذاکره کننده ایالات متحده، بر رسانه های کره جنوبی گفته است که آمریکا برای افزایش تمویل مالی قوای خود در کره جنوبی انعطاف پذیر است و واشنگتن به تمویل 5 میلیارد دلار از سوی کره جنوبی پافشاری نمی کند. قرار است مذاکرات مقام های ایالات متحده و کره جنوبی در ماه جنوری 2020 اثر گرفته شود.
و در اثر تصادم دو بس در هنگ کنگ امروز چهارشنبه حداقل 6 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شد. این حادثه در نزدیکی سرحد با سرزمین اصلی چین رخ داده است. در چند سال گذشته چندین بس مسافربری در جاده‌های هنگ کنگ با هم تصادم کردند که تلفات مرگبار را در قبال داشته است. پایین خبرهای افغانستان منطقه جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. با هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. نخستین گزارشی برنامه گزارش است در رابطه به آخرین تحولات در مورد روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری در 7 ولایت. این گزارش از عبدالله برشان مشتمین.
مسئولان کمیسیون انتخابات امروز از تکمیل شدن روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت جنجالی خبر دادند و گفتند که اگر کدام مشکل تکنیکی و یا مزاحمت دسته های انتخاباتی به وجود نیاید تا پایان روز فردا تمام مسائل تکنیکی برای اعلام نتایج ابتدایی تکمیل می شود. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارنشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان آخرین پیشرفت کار در کمیسیون انتخابات را با رسانه ها شریک ساخت و گفت
از 7 ولایت بازشماری و تفتیش تکمیل شده، از 4 ولایت داخل مرکز جنبندی آرا رسیده و اونجا سرشان تطبیقات جریان داره و انشالله تعهد همکاره تخنیکی است که اگر کدام مزایمت تخنیکی و همچنان از طرف تکتا نباشه تا پرده تا ختم روز انشالله تکمیل خواهد شد.
در همین حال 3 دسته انتخاباتی هر یک ثبات و همگرایی، امنیت و عدالت و صلح و عدالت در یک نشست خبری مشترک در کابل از لوی سرنوالی کشور خواستند تا مانع کار محمد حنیف دانشیار، یک تن از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات شدند که به ادعای این دسته های انتخاباتی این کمیشنر با تصویر اسناد هویتی، تذکره تابعیت و پاسپورت عضویت کمیسیون را حاصل کرده است. نوررحمان اخلاقی عریضه مشترک 3 دسته انتخاباتی عنوان لوی سرنوالی را در محضر رسانه ها قرائت کرد و گفت
عضویت آقای دانشیار خلاف صراحت بند 4 فقره 1 تعدیل ماده 12 قانون انتخابات، بندهای 1 و 5 فقره 1 ماده 16 قانون متذکره و متن تحلیف می باشد که بر اساس قانون انتخابات شخص موصوف به حیث عضو کمیسیون بوده نمی تواند. بناً از مقام محترم لوی سرانوالی کشور خواهانیم تا از ادامه کار محمد حنیف دانشیار جلوگیری و بر اساس ماده 437 کد جزا شخص مذکور را مورد پیگرد عدلی قرار دهد.
با موجب قانون یک از شرایط عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل کردن سن 35 سالگی افراد عنوان شده است که گفته می شود آقای دانشیار در زمان تصدی کرسی عضویت در کمیسیون سن قانونی را تکمیل نکرده با اسناد تزویر به عضویت این کمیسیون برگزیده شده است. اورنگزیب یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات این ادعای دسته های انتخاباتی را سیاسی خواند و گفت به منظور آوردن فشار این مسئله را مطرح کردند و کمیسیون پروای این گونه اتهامات را ندارد.
من فکر می کنم که این مسئله تو از نظر من یک فشار تلقی میشه یا یک فشار سیاسی تلقی میشه که سر تصمیم گیری های ما این مسائل تاثیر نداره و ما مطابق به قانون متکار خود را پیش میبریم.
عبدالقادر اوتخیل نماینده دسته انتخاباتی دولت ساز این ادعای جلوی سه دسته انتخاباتی مبنی بر تکمیل نکردن سن قانونی آقای دانشیار را هم یک توطئه از جانب حلقات مغریز خواند که به منظور تخریب و آسیب رسانیدن به پروسه انتخابات مطرح شده است.
دغه مغریز کړی او د دې مسلې ترشا لاس لري او دوی
در ظاهر چنین می نماید که با پایان روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت جنجالی بحران انتخاباتی پیش آمده در کشور پایان می نماید. مگر قضیه به این سادگی نیست. برخی دسته های انتخاباتی تنها با بازشماری و تفتیش آرای 8500 محل قناعت ندارند و می گویند که تمامی محلات بازشماری شده که در غیاب و نبود حضور ناظرانشان صورت گرفته است قبول ندارند و می خواهند دوباره در موجودیت ناظرانشان بازشماری و تفتیش گردد که این مسئله برای کمیسیون قابل پذیرش نیست. میرزا محمد حق‌پرست یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخابات در این خصوص این گونه پاسخ داشت.
یعنی بازگشت دوباره یا تفتیش مجدد در 8000 محلی که ما تفتیش با شماری کردیم بازگشت ممکن نیست و همچنان در اجندای کمیسیون مستقل انتخابات هم وجود نداره.
هرگاه مسئله ابطال 300000 رای بدون معلومات بایومتریک، 1200000 آرای خارج زمان انتخابات و نزدیک به 70000 آرای تکراری و زیر سین هنوز حل نشده باشد، به صراحت می توان گفت که بحران انتخاباتی با تکمیل این مرحله بازشماری و تفتیش آرا در هفت ولایت جنجالی پایان نمی یابد، بلکه وارد یک مرحله جدید و پیچیده‌تر خواهد شد که سناریوی بعدی آن را نمی توان پیشگویی کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته که در ماه آینده میلادی مشورت‌های منطقه‌ای را در کابل برگزار خواهد کردند. آقای محب در نشست امنیت منطقه‌ای گفته که این کشور بیشترین آسیب از ناحیه تهدیدات منطقه‌ای متقبل شده. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت می‌شنویم.
نشست امنیت منطقه‌ای برای یک روز در تهران پایتخت ایران با حضور مشاوران امنیت ملی افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان، روسیه، ایران، هند و چین برگزار گردید. موضوع این دوره نشست امنیت منطقه‌ای افغانستان بود. حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، در این نشست گفت که دهشت افغانی، افرادگرایی مواد مخدر، حمایت برخی دولت‌ها از بازیگران غیر دولتی که باعث بی‌ثباتی سیاسی در منطقه می‌گردد، تهدید تند که امنیت منطقه و افغانستان را متاثر می سازد. آقای محب با اشاره به شکست داعش در افغانستان و فعالیت طالبان گفت که تهدیدات منطقه‌ای بیشترین آسیب را به افغانستان زده است.
بدبختانه افغانستان یکی از کشورهای منطقه می باشد که با وجود پیشرفت‌های انجام شده در طی سالهای اخیر بیشترین آسیب را از ناحیه تهدیدات منطقه‌ای متقبل گردیده.
آقای محب از کشورهای منطقه خواست که روند صلح به رهبری حکومت افغانستان را حمایت کنند. مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که با توجه به طرح هفت ماده‌ای صلح رئیس جمهور غنی در ماه جنوری، مشورت‌های منطقه‌ای را در کابل برگزار خواهند کرد. علی شمخانی، مشاور شورای امنیت ملی ایران، در این نشست بدون نام بردن از ایالات متحده آمریکا و حضور آنان در افغانستان گفت که در کنار تروریسم، حضور برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای در منطقه سبب ایجاد تروریسم و افرادگرایی شده است. شبکه دولت ایران به نقل از آقای شمخانی نوشته است:
در کنار تروریسم شاهد تداوم حضور زیانبار برخی طرفهای فرامنطقه‌ای هستیم که بخش مهم از دلایل ایجاد تروریسم و افرادگری در منطقه است و هم بر شدت آن افزوده است. بعد از شکست داعش در عراق و افغانستان، یکی از دغدغه‌های امنیتی انتقال عناصر شکست خورده داعش از عراق و سوریه به افغانستان است تا از این سرزمین برای طراحی، سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی خود در داخل افغانستان و همسایگان این کشور استفاده نماید.
مقام‌های روسیه و چین نیز وضعیت را در افغانستان پیچیده خواندند. در همین حالتی قلّه امرخیل نظامی پیشین افغانستان به صدای آمریکا گفت که دلیل وضعیت کنونی این کشور مداخله کشورهای همسایه و حمایت برخی از آنان از گروه‌های تروریستی است.
افغانستان از اثر مداخلات اینوی کشورهایی که امروز ششتن دوجه و درباره امنیت منطقه‌ای مذاکره میکنند، از این نقطه نظر اینا امن هستند. مداخلات خارجی و مداخلات خود کشورهای منطقه با شمول ایران در افغانستان بدبختی را به بار آورده.
این دومین نشست امنیت منطقه‌ای بود که در تهران برگزار گردید. دور قبل این نشست در ماه اکتبر سال گذشته برگزار شده بود. ایران در حال موضوع دومین نشست امنیت منطقه‌ای را به مسئله افغانستان اختصاص داده که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌اش آن کشور را متهم به حمایت از گروه‌های توریستی در افغانستان و منطقه کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حال امروز از روز جهانی مهاجرت تجلیل شد که به بنیاد آمارها بیش از 6.5 میلیون شهروند افغان در کشورهای منطقه و جهان مهاجر هستند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان از کشورهای میزبان خواسته که مهاجران این کشور را به گونه اجباری تا ختم جنگ و نتیجه گفتگوهای صلح بیرون نکنند. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگه که افغانستان هنوز هم به گونه جدی ناامن است. گزارش از جلال میزداد میشنویم.
جوانی که یک سال پناهندگی را در ایران و دو سال در ترکیه تجربه کرده، پس از بیرون شدن اجباری دو ماه پیش از ترکیه، اکنون در کابل موترشویی می کند. نبود کار و ناامنی از نگرانی های جدی این جوان است. می گوید که تلاش می کند تا دوباره زمینه رفتن را به کشورهای اروپایی برایش فراهم کند.
ایجا روزگار ما نمیشه، روزگار ایجا کار نمیشه از این موترشویی، پس باید برم ترکیه یا ترکیه یا یونان. اما تو پیش رفته سلو سلو باید پس مهاجر شو. مهاجر را که میطلبند اما ایجا کاروبار نیست. ایجا چی کنن؟ میگن بیای حکومت افغانستان میگه بیای چی کنن ایجا؟
در حال حاضر بر بنیاد آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان بیش از 6.5 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای جهان پناهنده هستند. در این میان در سال 2019 میلادی 469 هزار پناهجو از ایران و پاکستان و بیش از 34 هزار تن دیگر از کشورهای دیگر به افغانستان برگشت کردند. اما 967 پناهجوی دیگر از کشورهای اروپایی به گونه اجباری بیرون شدند. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور به این باور است تا هنگامی که جنگ پایان نیابد این کشور شاهد مهاجرت‌های تازه خواهد بود.
افغانستان در حالت ناامنی شدید قرار دارد و هنوز هم افغانستان زمینه مساعد برای اخراج اجباری مهاجران و پناهجویان را از کشورهای مختلف ندارند.
اما در کنار این بیجا شدگان داخلی نیز چالش دیگر است که حکومت افغانستان با آن روبروست. بر بنیاد آمارهای این وزارت در سال 2019 میلادی بیش از 603 هزار تن در نتیجه جنگ ها از محلهایشان آواره شدند. اما این وزارت می گوید که برای 218 هزار تنشان دوباره زمینه برگشت به محلهای اصلیشان فراهم شده است.
ما نیاز داریم تا تلاش‌های خود را دو برابر بسازیم، هم در بیرون از افغانستان و هم هنگامی که برگشت می کنند، تا آنان بتوانند نقش مؤثر را در جامعه انجام دهند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در حال حاضر 95 هزار خانواده بیجا شده در فصل زمستان به کمک های عاجل نیازمند هستند. با این حال به تازگی اداره هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد گفته که در سال 2020 میلادی بیش از 9 میلیون شهروند این کشور به کمک های بشری نیاز دارند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مال هم توجه کنین به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. ستر محکمه هند روز چهارشنبه درخواست استیناف طلبی علیه حکم سزای اعدام یکی از چهار مرد را مسترد کرد که در قضیه تجاوز جنسی دست جمعی و کشتن زنی در داخل یک بست در دیلی جدید محکوم شناخته شده بود. محکمه دستور صادر کرد که در استیناف طلبی دلیل تازه وجود نداره. گزارش رویترز از عبدالواجد عادل مشتمیم.
4 فرد در سال 2013 در قضیه تجاوز دست جمعی جنسی و متعاقب آن قتل یک زن در داخل بس در دهلی جدید در سال 2012 که هند و جهان را تکان داد مجرم شناخته شده محکوم به اعدام شدند. اکنون ستر محکمه هند درخواست استناف طلبی یکی از محکومین به اعدام را در این قضیه مردود دانسته و گفته است که در این درخواست چیز تازه وجود نداشته است. سیما خوشواها وکیل مدافع قربانی خشونت میگوید
کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے اور کورٹ نے جو اس کا ریجیکٹ کیا ہے ریویو اس میں کہا ہے کہ اس میں کوئی ریلیونٹ فیکٹ نہیں ہے.
سر محکمہ ہند درخواست استناف طلبی یک از محکومین را در قضیه تجاوز جنسی دست جمعی سال 2012 دهلی جدید را نپذیرفته و آن را فاقد واقعیت و اهمیت دانسته است.
زن 23 ساله ای که مورد تجاوز جنسی دست جمعی قرار گرفته بود از زخم هایی که بر بدنش وارد آمده بود در شفاخانه در سنگاپور جان داد. قربانی زن متعلق به خانواده طبقه متوسط تا پایین بوده و در یک مرکز مکالمات تلفنی کار میکرد و در این حال محصل نیز بود. در این حال محکمه پتیاله در جایی که والدین قربانی خشونت جنسی درخواست سری ساختن اجرای سزای اعدام را داده بودند با مقامات زندان تیهار دستور دادند تا آنها به خانواده های محکومین اطلاع بدهند اگر خواسته باشند آنها 7 روز وقت دارند تا درخواست عفو نمایند و همچنان با آنها گفته شد که جلسه بعدی اجتماعی محکمه در 7 جنوری دایر می گردد. ای پی سنگ وکیل مدافع محکوم می گوید
جیل اتھارٹی پھر سے نوٹس دیں گے کنوکٹ کو 7 دن کے اندر اس کا ریپلائی دیا جائے.
اکنون مقام های زندان تیهار محکومین را در مورد درخواست بخشش اطلاع خواهند داد و آنان 7 روز وقت دارند تا پاسخ ارائه کنند. جلسه بعدی اجتماعی در 7 ماه جنوری خواهد بود.
پدر قربانی تجاوز جنسی به خبرنگاران گفت که محکمه آنها را راهگم می سازد زیرا به محکومین فرصت می دهد تا آنها تقاضای عفو کنند و سزای اعدام را به تعویق بیندازند. بدرینات سنگ پدر قربانی می گوید
کورٹ نے مجرموں کو موقع ہی نہیں دیا بلکہ نربھیا پریوار.
محکمه پتیاله نه تنها این که فرصت به مجرمین داده است، در این حال ما خانواده قربانی نربهیا را راهگم می سازد. آنان به وکیل مدافع قضیه ما گوش فرا ندادند بلکه از وکیل مدافع محکومین جرم شنیدند. آنچه را که قاضی بیان داشت ما چنین احساس کردیم که ما خانواده نربهایا فقط باید سرگردان بگردیم و ما را احمق فکر میکنند.
سال گذشته محکمه درخواست استیناف طلبی 3 محکوم دیگر در قضیه تجاوز جنسی سال 2012 را نیز رد کرده بود. ظاهرا محکوم 5 در داخل زندان دست به خودکشی زد و محکوم 6 که سن کم داشت بعد از 3 سال حبس در سال 2016 از زندان رها گردید.
مال هم آخرین گزارش. قرار است که مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده ناوقت امروز روی اتهامات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی‌گیری کند. شرح بیشتر از عزیز الرحمن.
پس از پایان روند تحقیقات به خاطر استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ انتظار می رود که مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده امروز در مورد اتهامات علیه آقای ترامپ رأی گیری کند. قانونگذاران دموکرات در کنگرس رئیس جمهور ترامپ را با سوء استفاده از صلاحیت های ریاست جمهوری و ایجاد ممانعت در برابر کار تحقیقاتی کنگرس متهم کرده اند. ولی این اتهامات و در کل روند استیضا از سوی قانونگذاران جمهوری خواه و آقای ترامپ مکررن مورد انتقاد قرار گرفته و آن را تقبیح کرده اند.
این یک حیله است. تمام روند استیضا یک حیله است. ما انتظار داریم که موضوع به مجلس سنا برود. در مجلس نمایندگان ما حق وکلای مدافع، شاهدان و حق هیچ چیزی را نداریم. این یک حق بازی است.
در حالی که روند استیضای رئیس جمهور ترامپ امروز وارد یک مرحله حساس تاریخی می شود، دیروز مخالفین دونالد ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده راهپیمایی کردند.
روند استیضا به خاطر تأمین عدالت، حاکمیت قانون و قانون اساسی است. فکر میکنم فساد و آن چیزی را که این رئیس جمهور در برابر نهادهای حافظ ما انجام میدهد بیمناک است. میدانم که دموکرات ها در مجلس نمایندگان به استیضای او رأی خواهند داد، اما امیدوارم که برخی از جمهوری خواهان نیز بیدار شوند و در مورد مسئولیت ما فکر کنند.
نظرسنجی ها نشان میدهد که بیش از 40% امریکاییان با رئیس جمهور ترامپ هم نظرند و میگویند که روند استیضا انگیزه سیاسی دارد. در صورتی که مجلس نمایندگان کانگرس اتهامات علیه آقای ترامپ را تصویب کند، قرار است مرحله بعدی استیضاء در ماه جنوری در مجلس سنای کانگرس آغاز شود. اما محکوم شدن رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا بعید به نظر می رسد، زیرا اکثریت در این مجلس را جمهوری خواهان یا همحزبیان دونالد ترامپ تشکیل می دهد.
دوست عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.